علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
استان یزد یکی از بزرگترین گنجینه‌های شناخت معماری اسلامی است. برای این شناخت، یادمان‌های اسلامی این ناحیه به ویژه مساجد جایگاهی ویژه دارند. هر مسجد استان یزد خود به تنهایی گنجینه بی‌مانند هنر و معماری روزگاران اسلامی می باشد. از یادمان‌های اسلامی استان یزد می‌توان به یادمان‌ها یا به عبارتی بهتر مساجد ناحیه ندوشن اشاره کرد. منطقه ندوشن به داشتن امامزاده‌ها و مساجد کهن بسی معروف است. در شمار این مساجد و امامزاده‌ها می‌توان به امامزاده مامانیک، مسجد سرپل و آمنه گل اشاره کرد. یادمان‌های اسلامی یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی در منطقه ندوشن آثار و یادمانهای روزگار صفوی فراوان هست. در شماره این یادمانهای صفوی میتوانیم به امامزاده مامانیک اشاره بکنیم. آنچنان که از آثار و روایات برمی آید، یکی از نسخه های قرآنی که شاید بیش از 400 سال نیز قدمت داشته و در مسجد جامع نگهداری شده یا وجود داشته است، در این مسجد روزگاری بنابر روایات حفظ شده است. به هر نوع، هرچند امروز آنچنان که باید از این یادمان باشکوه چیزی نمیدانیم و چیزی آنچنان که باید بر جای نمانده است، اما یکی از یادمانهای بسیار کهنسال و مهم عصر صفوی بوده است. در همین شمار، در شمار یادمانهایی که امروز مختصری از آنها بر جای مانده و بخشی متاسفانه از بین رفته، باید به مسجد سرپل این منطقه اشاره کنیم که امروز به صورت یه اتاق خیلی کوچک هست، اما از اونجایی که دارای یک نوشته سنگ تاریخ دار هست و برمیگرده به 1119 هجری که شخصی به نام منصور ندوشنی اون را برپا کرده و وقف کرده، باید به عنوان یادمانهای مهم در این منطقه از اونها یاد بکنیم. با این وجود دیگر یادمان مهم اسلامی یا معنوی که در این منطقه وجود داره، مسجد دیگری است که با عنوان سرپل بوستان از آن نام میره و مسجد کوچکی است که بر در حقیقت دیوار پیشگاه و درگاه ورودی اون چهار قطعه یا چهار سنگ، چهار کتیبه خیلی مهم وجود داره. یکی که سنگ مرمر زرد هست با خط نسخ نوشته شده، اندازه اون 64 در 64 سانتی متر هست و صده نهم اشاره میکنه و نام شخصی به نام زین الدین علی محمد ابن احمد محمد محمود بر آن آمده است. سنگ دیگری که باز هم سنگ مرمر زرد هست و با خط نستعلیق بر آن نوشته شده و اندازه اون 44 در 34 هست و به وفات یک شخصیت بزرگ دیگری در همان صده اشاره دارد و سپس در ادامه آن هم ابیاتی ذکر شده و در اطراف این سنگ هست که نام 12 امام هم آمده و نام حضرت محمد. سنگ وقف دیگری هست که قسمت فوقانی آن مثلث شکل هست و در این بخش باز هم با آن روبرو هستیم. در شمار کتیبه ها و نوشته هایی که در مسجد سرپل بوستان هست، باید به یک سنگ وقفی نوشته داری بسیار مهمی اشاره کنیم که با خط نسخ بسیار بد و در هم ریخته نوشته شده و از موقوفات شخصی به نام حاجی حسن ابن محمد هست. از مهمترین ویژگی های این سنگ عدم وجود تاریخ برخلاف دیگر کتیبه ها و نوشته هایی که در این مجموعه هست و ظاهرا مربوط به قرن 13 هجری هست. از ویژگی های دیگر این مسجد، در دولنگه چوبی است که دارای ظرافت خاصی هست و این در از چوب گردو در حقیقت ساخته شده، به نظر میاد که مربوط به صده دهم هجری است. با این وجود درباره کهنیک بودن این یادمان مردمی که در این منطقه هستند باوری دیگر دارند. متاسفانه در روزگاران جدید بخشهایی از این مسجد هم با استفاده از عناصر و عوامل جدید جایگزین شده، از جمله دربهای آهنی جدیدی که جایگزین دربهای هنری و مهم و کهنه پیشتر شده است.
امامزاده مامانیک به روزگاران صفوی باز می‌گردد. هرچند از این یادمان کهنسال چندان از معماری اصیل باقی نمانده است، اما در پیشینه آن بسی حرف و حدیث وجود دارد. مسجد سرپل بوستان مسجدی کوچک اما بسی با پیشینه‌ای بسیار ارزشمند به شمار می‌آید.
The در شمار یادمانهای این منطقه همچنین باید اشاره بکنیم به یک مسجدی که امروز محقر و کوچیک هست اما برای خود دارای پیشینه و تاریخی مهم هست. هرچند امروز مسجد آمنه گل در حد یک اتاق خیلی کوچیک به چشم می آید، اما به دلیل اینکه دارای نوشته هایی است که نوشته ها همچنین با توجه به تاریخ هایی که دارند برمیگردند به در حقیقت روزگاران بسیار کهن، دارای ارزش و جایگاه مهمی است. از همه مهمتر که نوشته ای است که در محراب آن قرار داره به خط نسخ خوش در دو حاشیه نوشته شده و از اینجا که شکل گلی هم در وسط آن قرار گرفته شاید سبب نامگذاری این یادمان اسلامی است. در حاشیه اول بیشتر بسم الله الرحمن الرحیم و آیات قرآنی است و در بخش دوم یا حاشیه دوم آن با نام فردی خاص که زین الدین علی ابن محمد ابراهیم هست برخورد میکنیم و نهایتاً در متن به یک تاریخی که به روزگاری بسیار کهن برمیگرده برخورد میکنیم. بدون هیچ گمانی این یادمان اسلامی یکی از مهمترین یادمانهایی است که در کنار دیگر مساجد و یادمانهای معنوی در منطقه ندوشن از صداهای اسلامی برای ما بر جای مانده است.
مسجد آمنه گل به اتاق‌گونه‌ای محدود می شود که دارای پیشینه‌ای بس کهن سال است. مجموعه‌ای از نام‌های بزرگان علم و دین در این یادمان با شکوه باقی مانده. امامزاده کافی‌آباد نیز یکی از برگ‌های کهن یزد می باشد. یادمان‌های اسلامی استان یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
کافی‌آباد یک روستایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی موقعیتی بسیار ویژه دارد. قرار گرفتن در کنار کوه و رودخانه خود به خود بر اهمیت این جایگاه و موقعیت جغرافیایی آن افزوده است. یکی از یادمانهای این روستا یا این بخش امامزاده است با عنوان کافی‌آباد که به اسم همین روستا معروف است. هرچند این یادمان دارای یک اتاق و گنبد بسیار ساده و کوچک است، اما به دلیل اینکه در آنجا قبرهایی وجود داره در این مجموعه یادمانی که دارای تاریخ هستند و به دلیل اینکه تاریخ‌ها را می‌شناسیم، خود به خود این یادمان برمیگرده به روزگاری بسیار کهن در دوران اسلامی و اون را باید در شمار یادمانهای مهم استان یزد و کشور به شمار بیاریم. یکی از این سنگها دارای تاریخ 1167 هجری است که خود به خود گواهی میکنه پیشینه و تاریخ و اهمیت این یادمان باشکوه اما ساده اسلامی را.
ندوشن، موزه بزرگ مساجد اسلامی. از یادمانهای اسلامی استان یزد میتوان به یادمانها یا به عبارتی بهتر مساجد ناحیه ندوشن اشاره کرد. منطقه ندوشن به داشتن امامزاده ها و مساجد کهن بسی معروف است. در شمار این مساجد و امامزاده ها می توان به امامزاده مامانیک، مسجد سرپل و آمن گل اشاره کرد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شاهد تولد طلوع باشد. زمین مرز پیدایش نور و تاریکی است. در آن هنگام که شب اندامش را می پوشاند و خورشید آرامش می یابد، وقتی خداوند زمین را مهد آسایش انسان قرار داد و به او راه‌های زیادی برای تحصیل معاد و معاش آمد. آیا تا کنون به راه‌هایی که تو را از بیراه رفتن باز می‌دارد فکر کرده ای؟ همان که در زمین است و گاهی در دریا و زمانی در آسمان به تو نشان می‌دهد که از کجا بگذری و با که درآمیزی. زمین محل معاش و معاد توست. آیا تا کنون دیده ای اگر آسمان بر تو بخیل شود و زمین در این حالت هم داستان آن شود، چگونه تشنگیت با گرسنگی در می آمیزد و سختی همه هستیت را در خود فرو می برد؟ آیا تو می دانی که این زمین چقدر مهربان است و آفریننده آن چقدر عظیم؟ آیا تا به حال روی گنبد کاهگلی خانه‌ای در شبی کویری ایستاده‌ای و از خود پرسیده‌ای که این زمین و آسمان به کدامین قدرت این گونه موزون خلق شده‌اند؟
توفیل هستی عشقند آدمی و پری، توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری.
دکتر لیلا رضایی،
خواجه از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار که در برابر چشمی و غایب از نظری. زمین گهواره آرامی هست که انسانها بر روی اون سکونت دارن، گهواره‌ای که اینقدر به انسانها آرامش میده که تکان دائمی اون و حرکت دائمی اون رو هیچ وقت احساس نمی کنند. در سوره ملک آیات 14 و 15 می خونیم: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست، در حالی که او از دقیق ترین اسرار با خبر و نسبت به همه چیز عالم است؟ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، پس بر شانه های زمین راه بروید و از روزی های پروردگار بخورید و بدانید که بازگشت همه به سوی اوست. ذلول به معنی رام هست و این تعبیر یک تعبیر بسیار جامعی هست که میشه درباره زمین به کار برد، چرا که زمین مثل یک مرکب رهواری هست که با وجود حرکات متعدد و بسیار سریعی که داره آنچنان آرام به نظر میرسه که انگار مطلقاً ساکن هست. بعضی از دانشمندان عقیده دارن که زمین 14 نوع حرکت مختلف داره که 3 قسمت اون حرکت به دور خودش، حرکت به دور خورشید و حرکت همراه مجموعه منظومه شمسی در دل کهکشان هست. فقط 3 تاش اینها هستن که معتقدن 14 حرکت وجود داره، یعنی 11 تای دیگه همچنان هست. اما این حرکات با وجود اینکه سرعت بسیار زیادی هم دارن آنچنان نرم و ملایم و لطیف هستن که تا نشانه ها و برهان های قطعی درباره حرکت زمین اقامه نشده بود در دنیای علم، هیچ کس باور نمی کرد که حرکتی در کار باشه. واقعا باورپذیر نبود برای انسان ها که زمینی که ما روی اون داریم زندگی می کنیم در حال حرکت هست، چون ما هیچ لرزشی، هیچ تکانی رو احساس نمی کنیم و بدون شک در چنین شرایطی مگر اینکه ما بتونیم فاصله بگیریم در واقع از کره زمین و یا با استدلال هایی در واقع اثبات بکنیم که این حرکت وجود داره، یعنی تنها براهین علمی تونستند این قضیه رو برای انسان ها ثابت بکنن. اما می بینیم که در کتاب قرآن همواره به این مسئله حرکت زمین اشاره شده و در این حرکت ما می‌بینیم که بارها تعبیر شده که زمین در حال حرکت مثل گهواره آرام هست یا ذلول هست، اینجا رام هست، مثل یک مرکب رهوار و هرگز آزاری نمی‌رسونه ساکنان خودش رو و حرکت اون باعث نمیشه که آرامش بر روی اون از بین بره. از طرف دیگه پوسته زمین نه خیلی سفت هست و نه خیلی خشن هست که قابل زندگی نباشه، نه خیلی سست و نرم هست که آروم و قرار نداشته باشه، بلکه به گونه‌ای ساخته شده که کاملا برای زندگی بشر رام شده. پس این ذلول بودن هم به آرام بودن از نظر اینکه داره حرکت میکنه اما لرزشش انسانها رو آزار نمیده و هم اینکه در واقع به گونه‌ای که امکان زیستن برای اون فراهم هست، شل نیست، از جا در نمیره، سفت نیست، اذیت نمیکنه و همه چیز در اون به اندازه کافی و درست و سر جای خودش قرار گرفته. حرارتش به اندازه است، نه خیلی خشک و سوزان هست، نه آنچنان سرد هست و همه چیش در واقع در اون حد اعتدال به گونه‌ای تنظیم شده که انسان‌ها بتونن بر روی این کره خاکی زندگی بکنن. پس فراموش نکنیم خدای بزرگ خدایی هست که زمین رو رام، مرکبی رام و هموار برای ما انسان‌ها قرار داده و ما میتونیم بر دوش‌های زمین راه بریم و از روزی که خداوند بر روی کره زمین برای ما فراهم کرده بخوریم و در نهایت فراموش نکنیم که روزی به سوی خداوند باز خواهیم گشت.
دهلیز تاریک دنیا نفس می کشیم و شبکه های سفالین روز را با خود حمل می کنیم. آنچه در سایه آفتاب نهر و درخت و کوه دلبری می کند محل زندگی انسان است. زمینی که شیرینی خواب را با آرامشش دوچندان می کند و با پیوستن و تولد انسان پیوندی دیرینه دارد. در آن هنگام که انگشت کودکی خاک را زیر و رو می کند و تصویر مبهم پرندهی بران می کشد، این فقط خود زمین است که می داند روزی سرنوشت کودک با او عجین خواهد شد. آن هنگام که پروانهی بر شانه گلی می نشیند، این تنها زمین است که راه پرورش گل را می داند، آن را می رویاند و می پرورد. زمین زادگاه انسان شد تا همان گونه که او فرموده محل آرامشش باشد و هر آنچه را می خواهد برایش فراهم کند، و در این بین راه معاد و معاش را به او نیز نشان دهد. دستی که به اشاره بر لب انسان می نشیند و او را در برابر این همه نعمت به سکوت می خواند، دست دوزخی شیطان است، چرا که هیچ نیرویی نمی تواند انسان را از تفکر و تعقل باز دارد. پس باید به آنچه در میان انگشتان کودکی ما پدید می آید و وسیله بازی می شود در جوانی به دیده دیگری نگاه کرد. سنگی که دست نوشته انتظاری را ترجمه می کند و سپیدی زمین را به رخ ما می کشد. همه چیز اینجا رنگ آفتاب است و در بیداری انسان نوسان دارد. پس ای انسان، تجربه کن و در زمین بچرخ تا لالایی آن را بیشتر از گذشته بشنوی و به راهی که در پیش رویت قرار داده است قدم بگذاری. زمین در هر نعمتی تو را به بندگی می خواند و سجادهی پیش رویت باز می کند تا فراموش نکنی باید شکر به جای آورد که محبت بی اندازه خداوند هزاران شکر گذاری می طلبد و انسان همواره در سکوت است. زمین این را خوب می داند و پیوسته انسان را به تفکر می خواند، چرا که اگر لحظه‌ای به حال خود باشد، انگشت اشاره شیطان مهر سکوت بر لبهایش می گذارد.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه ثمر و ثمر را در نظر آورید. ثمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما ثمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود. به عالم ثمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ